سیان عربی شاکسه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پایان نمایشگاه اکسپو 2025، و سفر هیئت ازبکستانی به ننگرهار. بزرگترین نمایشگاه صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو 2025 که از روز دوشنبه 8 سور در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شده بود، عصر دیروز با کار خودش پایان داد. این رویداد با فراهم آوردن بستر مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه‌های بین المللی نقش کلیدی در توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا می‌کند. در مراسم اختتامیه ای رویداد که با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت سمت، محمد جواد قنبری، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت ایران و مجید تکبیری، رئیس ستاد برگزاری ایران اکسپو برگزار شد، از شرکت‌های برتر در تجارت خارجی تقدیر به عمل آمد. ایران اکسپو 2025 با شعار ایران امن و زیبا توانست تصویری نو از ظرفیت‌های اقتصادی ایران در عرصه بین المللی برای 3500 نفر هیئت تجاری ترسیم کند و امیدها برای افق روشن‌تر در تجارت خارجی ایران را تقویت کند. از افغانستان هم یک هیئت 200 نفر از بخش دولتی و خصوصی در این نمایشگاه حضور داشتند. علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان جنوبی که در نمایشگاه اکسپو 2025 حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اهمیت تجارت ایران به ویژه ولایت خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد افغانستان یکی از بازارهای استراتژیک و هدف کالاهای صادراتی ایران است.
حجم قابل توجه از تجارت دو کشور رو ما از مرز ماهیرود داریم انجام میدیم. به عبارت حدود 50% تجارت با افغانستان به لحاظ وزنی و حدود 38% به لحاظ ارزشی رو از مرز ماهیرود در خراسان جنوبی با افغانستان انجام میدیم. افغانستان خب ما شریک اول اقتصادی ماست و ما به عبارتی از حدود 9 میلیارد دلار واردات افغانستان در سال طبق آمار همیشه رقم غالبش مال کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مرز خراسان جنوبی هم عنوان مرز رسمی حدود 50% این فعالیت ها رو لحاظ وزنی پوشش میده. خب میدونید که افغانستان برای ما اهمیت زیادی داره، کشوری با حدود 40 میلیون نفوس و جمعیت و پذیرایی بیش از 600 قلم کالای تولیدی جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه فقط در سالها تراز تجاریمون مثبت بوده و ما صادرکننده صرف کشور افغانستان بودیم و این خودش به بحث مراودات تجاری دو کشور آسیب میزنه. به عنوان استان مرزی ما راهکارهایی رو پیشنهاد دادیم که این بالانس تجاری رو به نفع افغانستان هم مثبت کنیم و واردات نداریم. بله، و اون مشکلاتی هم که هستش در راه واردات کالاهای به خصوص محصولات کشاورزی افغانستان رو بتونیم مرتفع کنیم. قوانین حفظ نباتات ما یه سری ایراداتی داره که باید به بحث واردات افغانستان اهمیت بیشتری بدیم و این موازنه تجاری رو بتونیم کمی سمت افغانستان هم مثبت بشه. حدودا ما سال گذشته 2 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950 میلیون دلارش از مرز استان خراسان جنوبی به افغانستان انجام شده. کالاهای عمده ای هم که از مرز خراسان جنوبی به افغانستان صادر میشه، خب به دلیلی که ما محور مواصلاتی مرز خراسان جنوبی تا اولین مرکز استان افغانستان یعنی ولایت فراه مسیر ناهموار و خاکی است و اون کیفیت لازمو نداره، بیشتر کالاهای سنگین و حجیم از استان ما صادر میشه، مثل کاشی سرامیک، سیمان، کود شیمیایی، شیشه، آهنالات و اینا بیشتر کالاهایی هستن که خیلی بحث حمل و نقلشون آسیب بهشون نمیزنه. کالاهای ارزش افزوده بالا رو کمتر ما داریم، فقط هم دلیلش همین بحث جاده است. ان شاءالله این جاده الان در بحث مطالبات استان قرار گرفته و در آینده نزدیک جاده به برابر درسه قطعا تنابر مالی استان خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان و خصوصا کشور افغانستان افزایش چشمگیری خواهد داشت. ولی افغانستان بازار بسیار با اهمیتی است برای ما به عنوان بازاری که ما تا حالا فقط کالای ساخته شده و آماده به مصرف به افغانستان صادر می‌کردیم، باید سیاست‌های صادراتیمون به گونه‌ای باشه که بتونیم در بحث تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان مشارکت کنیم در قالب جوینت وینچر با مشارکت افغان‌ها و بتونیم در تولید اونها نقش داشته باشیم. و الان با توجه به جهش معدنی هم که در امارات اسلامی در افغانستان شکل گرفته، به خصوص در حوزه معدن افغانستان زمینه بسیار فعالیت فراهم هست، واردات محصولات و مواد معدنی افغانستان، تبدیل اونها و صادرات مجدد و اینها همه در قالب مشارکت با تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی میسر هست.
وزارت صنعت و تجارت طالبان برای حمایت از مهاجران با 5 مؤسسه داخلی و بین المللی تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرد. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که با هدف تسهیل روند بازگشت مهاجران، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، این وزارت با 5 مؤسسه داخلی و خارجی تفاهم‌نامه‌ای به ارزش بیش از 2.5 میلیون دلار امضا کرده.
محترم آقای نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، با هدف تسهیل روند اقدام اقتصادی مهاجرین در کشور، فراهم‌سازی فرصت‌های کاری و رشد پایدار آنها و بازسازی اقتصادی خانواده‌ها، با 5 مؤسسه تفاهم‌نامه‌های همکاری را امضا نمود. قرار است این 5 مؤسسه فعالیت‌های عمده از قبیل آموزش مهارت‌های فنی و کسب کار کوچک برای زنان و مردان عادت کننده، توزیع ابزار کار و کمک‌های نقدی جهت آغاز تجارت‌های کوچک، ایجاد گروه‌های پسنداز محلی و دسترسی به قرضه‌های کوچک، ارائه مشاوره‌های تجارتی و حمایت بازاریابی برای متشبثین و حمایت ویژه از زنان متشبث، جوانان و معتادین برگشته به زندگی سالم را در قالب پروژه‌های برنامه رشد و توسعه روستایی، تطبیق پروگرام تجارت‌های کوچک و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، پیشرفت پایدار زنان افغانستان در توانمندسازی اقتصادی و آموزش تجارت آنلاین انجام دهند. قابل ذکر است که به تعداد 20500 تن به صورت مستقیم از این پروژه ها در ولایت‌های قندهار، هلمند، وردک، قندوز، چلچان، لوگر، ننگرهار و کابل مستفید شوند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. رهبر طالبان در نشستی یک روزه با مقام‌های این گروه تاکید کرد که در اجرای شریعت نباید با هیچ کسی مراعات شود. هبت الله خونزاده در این نشست از مسئولان طالبان خواست مسئولیت‌های خودشان را بر پایه اصول شریعت انجام بدهند تا نصرت خداوند با اونا باشه و هیچگاه با ناکامی روبرو نشوند. او تصریح کرد علما قرن‌ها از عرصه سیاست دور نگه داشته شده بودند و جهان تلاش می‌کرد اونا را به حاشیه برانه و نظام اسلامی، جهاد و شریعت تنها در کتاب‌ها باقی مانده بود. اما اکنون سیاست در افغانستان به دست علما، طالبان و افراد صالح افتاده. رهبر طالبان اضافه کرد دشمن با استفاده از تبلیغات میکشد میان اعضای این گروه اختلاف و بی‌اعتمادی ایجاد کند، اما مسئولان حکومت نباید فریب تبلیغات دشمن بخورند. هبت الله خونزاده همچنین از اعضای این گروه خواسته با مردم در زمینه‌های مختلف همکاری و به نیکی رفتار کنند. هیچ تصویری از این نشست منتشر نشده. یک هیئت اقتصادی با سرپرستی معاون زراعت ازبکستان با هدف گسترش همکاری در بخش زراعت، تحقیق و ترویج، انکشاف آبیاری و تقویت روابط اقتصادی و تجارتی وارد ننگرهار شد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان با ولایت ننگرهار سفر نمود. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که معاون وزارت کشاورزی کشور ازبکستان در همراهی با معاون و چندین رؤسای مرکزی وزارت زراعت و مالداری حکومت سرپرست طالبان با ولایت ننگرهار سفر نمود و از بخش های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و همچنان اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار بازدید نمود. در معلومات آمده است که این هیئت در جریان بازدیدش از کمپلکس تولید چوچه های مرغ حبیب حسام که مربوط به بخش سکتور خصوصی می شود و بیش از 30 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری کرده و همچنان از تولید برق درونته که به کمک شوروی سابق حدود 60 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر توان تولید 8 مگاوات برق را در می باشد بازدید نمود. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان آمده است که هیئت ازبکستانی در هنگام بازدیدش از بخش‌های کشاورزی شرکت وادی کانال ننگرهار و زراعت این ولایت متعهد گردید که در بلند بردن ظرفیت‌های کارمندان این هر دو بخش و همچنان کمک‌های در بخش‌های بهبود وضعیت کشاورزی در این ولایت انجام خواهد داد. همچنان این هیئت در نشستی با نمایندگان سکتور خصوصی با آنها نیز وعده داد تا در بخش‌های مختلف کشور ازبکستان در همکاری با سکتور خصوصی ولایت ننگرهار سرمایه گذاری خواهد نمود. این نخستین بار است که هیئتی از کشور ازبکستان از ولایت ننگرهار و بخش‌های کشاورزی این ولایت بازدید می‌نماید و تعهدات را با مسئولان این بخش‌ها در این ولایت انجام می‌دهد.
آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان به همراه جمعی از اعضای این شورا به حضور در سفارت ایران در کابل حادثه تلخ بندر عباس تسلیت گفتند. آیت الله صالحی با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه دردناک گفت: حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی که به جان باختن و مجروح شدن شماری از برادران و خواهران عزیز ایرانی انجامید، موجب اندوه عمیق گردیده. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود: مردم افغانستان به ویژه مهاجرین مقیم ایران همواره در کنار ملت شریف ایران بودند و امروز هم خودشان را در این غم جانکاه شریک می‌دانند. اعضای این شورا برای جان بختگان این حادثه رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کردند. پیش از این هم شماری از شخصیت‌های افغانستانی و وزارت خارجه طالبان در پی حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس با صدور بیانیه ابراز همدردی کردند. وزیر خارجه طالبان با حسن درویش رئیس شورای سیاسی حماس و دیگر سران این جنبش دیدار و از مقاومت در غزه تقدیر کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت امیرخان متقی در این دیدار که جمعی از اعضای ارشد جنبش حماس هم حضور داشتند ضمن محکوم کردن نسل کشی و گرسنگی دادن مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی حمایت افغانستان از مبارزات ملت فلسطین را اعلام کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که مردم افغانستان از مبارزه مشروع برادران فلسطینی خود حمایت کرده و برای پیروزی اونا آرزوی موفقیت میکنه. افغانستان همواره ضمن حمایت از داعیه بر حق فلسطین از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواسته تا برای توقف نسل کشی در غزه اقدام جدی کنند. محمد عظیم حسن پور طبل نواز مشهور افغانستان روز چهارشنبه 10 ثور در مشهد درگذشت و روز پنجشنبه در بهشت امام رضا علیه السلام در مشهد به خاک سپرده شد و مراسم بزرگداشتش هم روز گذشته با حضور اهالی هنر و جمع زیادی از مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. محمد عظیم حسن پور در سال 1343 در یک خانواده هنری در شهر هرات متولد شد و نخستین استاد او در آموزش موسیقی پدرش بود. خب در خدمت همکار خوب ما تهیه کننده برنامه انعکاس جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم که البته کارشناس موسیقی افغانستان هم هستند. آقای حسین زاده، آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه شنونده های خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. در مورد مرحوم حسن پور بفرمایید که دو سه روز پیش درگذشتند، در ارتباط با کارنامه هنریش و آثاری که داشتن.
بله، خدمت شما عرض کنم که محمد عظیم حسنپور از نوازندگان چیره دست موسیقی افغانستان بود که جزء محدود طبل نوازهای بود که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکرد و آنگونه که شایسته بود هیچگاه شناخته نشد در جامعه افغانستان با توجه به تبحر و هنری که داشت. در رابطه با زندگی مرحوم حسنپور اگر خواستاشم خدمت شما عرض کنم، همگونه که شما هم اشاره کردین، زنده یاد حسنپور در سال 1343 در محله دروازه عراق شهر هرات در یک خانواده که نسلا در نسل موسیقی در او خانواده رشد داشت و نسلا در نسل اهل موسیقی بودن به دنیا آمد. نخستین کسی که مرحوم حسنپور نزد او آموزش تبلر فرا گرفت پدری او بود که محمد کریم حسنپور، که او هم در مشهد پدری او سالا پیش در مشهد فوت کرد. محمد کریم حسنپور هم خود نوازنده چیره دست در رباب و تبله بود که عظیم حسنپور نزد پدر خو موسیقی فرا گرفت. در همون دوران جوانی به یک چهره ممتاز در هرات تبدیل شد. بعدها رفته رفته رشد کرد. عظیم حسنپور از معدود کسانی بود که در کنار استاد محمد عمر که یک چهره جهانی در رباب بود توانست خودی هم نوازی کنه. بعدها در کنار شخصیت‌های مثل استاد محمد حسین سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد امیر محمد و خیلی چهره‌های دیگه ایشان طبله نوازی میکرد و به عنوان یک چهره موفق در عرصه موسیقی بدل شد.
بله.
در دهه 70 بود که خب با توجه به شرایطی که افغانستان سال 1375 پیدا کرد و موسیقی ممنوع شد، ایشان به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کرد. در همون سالها آقای جان بیلی استاد دانشگاه لندن، استاد دانشگاه موسیقی لندن که ایشان سالهای زیادی به افغانستان به ویژه در هرات رفت آمد داشت، به جمهوری اسلامی ایران آمد و ترتیب سفر یک هیئت از موسیقی افغانستان رو به اروپا داد که برن یک تور در شهرهای مختلف اروپا اجرا کنن، که سه نفر انتخاب شدن که این سه نفر در حال حاضرش کنم اینا حیات ندارن. زنده یاد استاد رحیم خوشنواز بود که یک چهره مطرح در رباب نوازی بود، استاد گدا محمد بود که یک عجوبه‌ای در دوتار نوازی خراسان بود.
بله.
من یک روزی در تالار وحدت که استاد گدا محمد اجرا داشت، من وقتی در پشت صحنه رفتم، استاد فرهاد فخرالدینی که بله، از اساتید و آهنگسازهای برجسته ایران، همین کسی که آهنگ موسیقی امام علی ساخته،
بله،
ایشان گفت که این استاد گدا محمد جز اون عجوبه هایی که من تا حال چنین دوتار ندیدم کسی بنوازه. گفت قدر ایر بدانین، که متاسفانه خب قدر ایر هنرمندا در افغانستان هیچگاه شناخته نشد. از جمله همین آقای عظیم حسن‌پور هم جز همون گروه سه نفره بودن که اینا در همون سالها در اواسط دهه 70 از جمهوری اسلامی ایران رفتن در پاریس، لندن، آمستردام و برخی از شهرهای دیگه اونجا برنامه اجرا کردن که بسیارم با استقبال روبرو شد. از کارهای زندیاد عظیم حسن‌پور با خود رادیو دری خدمت شما عرض کنم.
بله.
در اواسط دهه 70 بود که استاد غلام محمد عطایی که از رباب نوازان برجسته افغانستان و جهان بود و او سالها در هلند زندگی میکرد که سالها پیش فوت کرد و در هرات به خاک سپرده شد، ایشان دهه 70 بود یک سفری آمد به جمهوری اسلامی ایران.
بله.
با توجه به اینکه خب ایر میشناختن و چهره شناخته شده بود، دور دعوت کردن که بیای در رادیو دری برنامه ضبط کنه. خب ایشان گفت من باید یک کسی باشه که هم نوازی کنه خودمه، و ایشان کسی که انتخاب کرد و گفتن کسی که میتونه از پس این کار بر بیای زندیاد عظیم حسن‌پور بود، که همون سال 75 من خودم این هماهنگیر انجام دادم با مسئولین رادیو دری که ما آمدیم در همین نمیفهم در یک از همین استادیوها بود ضبط کردن برنامه. و جالبی بود که او سال که ما آمدیم، اون همکارهایی که صدا برداری میکردن میگفتن که ایشان در قبل از انقلاب هم در همین استادیو آمده برنامه ضبط کرده، و خود آقای عطایی و عظیم جان حسن‌پور هم که خدا رحمت کنه هر دور تایید کردن که بله ما در قبل از انقلاب هم آمدیم در اینجی آثار رو ضبط کردن. خب آثار نام موجوده در آرشیو رادیو دری، و آثار موجوده که ضبط شده.
بله.
آثاری هم در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اینا ضبط کردن. دو آثار، دو آلبوم یاد منه که همون سالا ضبط شد، سالایی بود که عبدالوهاب مددی در ایران بود که آوازخوان او، دو آلبوم آقای مددی بود، نوازندگان او برادران دلاهنگ، برادران حسن‌پور و برادران خوشنواز، از جمله همین آقای عظیم حسن‌پور بود که یکی از اون آثار نوروز آوارگان بود و یکم نوای افغان بود، که همون سالا با استقبال بسیار خوبی هم این دو آلبوم در جمهوری اسلامی ایران هم از طرف مهاجرین و هم از طرف جامعه میزبان مواجه شد. مرحوم حسن‌پور سالهایی که در جمهوری اسلامی ایران بود با هنرمندای ایرانی هم یک قرابت بسیار خوبی داشت. اکثر هنرمندای موسیقی ایران به ویژه خراسان او رو میشناختن، در محافل که اجرا میکردن، در مراسم هایی که داشتن دوست داشتن که عظیم حسن‌پور بیایه در کنار اینا هم نوازی کنه. به هر حال خب موسیقی خراسان بود و اشتراکات بسیاری داشت و ایشان خوب از پس کار برمی آمد و در اکثر مراسم حضور پیدا میکرد، و این اشتراکات فرهنگی میانه ایران و افغانستان به ویژه در بعد هنری به خوبی تانست نشان بده و به جامعه میزبان معرفی کنه هنر موسیقی افغانستان. آخرین حضور حسن‌پور سال دو سال پیش بود دقیقا در سینمای هویزه بود که مراسم برای تجلیل از استاد حسین سراهنگ از طرف حوزه هنری و مؤسسه امیر خسرو بلخی در سینمای هویزه مشهد برگزار شد که اونجا آمد اجرا کرد و بعد هم بسیار مورد تقدیر قرار گرفت، بسیار تشویق شد و خیلی هم گریست دیگه. امروزایی بود که بیماری تازه به سراغ ایشان آمده بود و این دو سال اخیر هم که خب مرحوم حسن پور از بیماری سرطان رنج می برد که سرانجام رخ در نقاب خاک کشید و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. اگر سوال خاصی دارم من در خدمت شما هستم.
خدا رحمتشان کنه. وقتی به هر حال عزیزی را از دست میتیم، کسی را، شخصیتی را، هنرمندی را از دست میتیم، یک سوال همیشه ایجاد میشه که چرا واقعا نمیتونیم در زمان حیاتشان قدر اینها را بدانیم، چرا نمیتونیم معرفی بکنیم. فقط هم آقای حسن پور نیست، خدا رحمتش کنه، بسیاری از هنرمندانی که ما از دست دادیم، ادبایی که از دست دادیم، نویسندگانی که از دست دادیم، این سوال همیشه مطرح میشه. یک جای کار میلنگه، یک کسی یا یک جمعی گروهی که باید این کار رو بکنه به نظر میرسه کوتاهی صورت میگیره.
بله دقیقاً چیزی که شما فرمودین کاملا دقیقه، یعنی امیر غم در زمان حیات اینا از اونها تجلیل نمیشه، اونها گمنام و ناشناخته باقی میمونن. به ویژه این کار در عرصه هنر موسیقی باز به شدت وجود داره، یعنی خیلی بیشتر دیده میشه و یک علتی هم اینه که در عرصه موسیقی شاید آدمایی که اینا رو بشناسن، چون خود اهالی موسیقی اونا قدرت قلم ندارن، قدرت بیان ندارن، اونا فقط نوازندگی میکنن، اونا فقط میخوانن، کسی ما یک اونا رو معرفی کنه که این کوتاهی صورت گرفته در مورد تمام فرهنگیان، تمام چراهای مطرح علمی و فرهنگی ما، به ویژه در مورد هنر موسیقی که امیدواریم روزگار جامعه ما به سامان بگیره، از این تشتت فرهنگی وضعیتی که ما داریم بیروشیم و بتونن سر و سامان بدن که به یه امور رسیدگی کنن. یک علت همین تشتت فرهنگی است، همین نابسامانی که ما در عرصه فکر و فرهنگ دارن، خودی باعث میشه که متولی خاصی در این امور وجود نداشته باشه. بله. و اینه که همیشه پیشگامان فکر و فرهنگ ما قریب باقی میمانه.
بله آقای دکتر سید عبدالحمید معصومی رو همه ما میشناسیم. بله. حسین زاده شخصیت شناخته شده است به عنوان پزشک، به عنوان حتی عالم دینی، جاهای مختلف سخنرانی داره. وقتی برنامه مفاخر هجرت بود من اجرا میکردم، خب آقای دکتر را مرتب میبینیم در جلسات مختلف. تازه در او برنامه مفاخر هجرت ما متوجه شدیم که آقای دکتر چندین جلد کتاب داره. بله، کتاب بله. نوشته و کتاب‌های به درد بخور شاخص و علمی هم هست، ولی من که بارها و بارها دکتر رو در جلسات مختلف می‌دیدم خبر نداشتم که آقای دکتر کتاب دارن. این در مورد خیلی های دیگه اتفاق افتاده متاسفانه که هست. امیدواریم که به هر حال یک جمعی این مسئولیت رو به دوش بکشن و مفاخر ما رو معرفی بکنن که همه بشناسن.
همین آقای حسن پور که شما وقتم گذشت، خب ایشان در مشهد خیلی با مشقت زندگی میکرد. به اصطلاح معروف ما آدمی که در اروپا رفته بود، در شهرهای مختلف برنامه اجرا کرده بود، ایشان در مشهد پینه دوزی میکرد متاسفانه. و اصلا جایگاه ایشان نبود که ایشان چنین آدمی باشه. این علتی بود که خب هیچ متولی نبود که به ایشان رسیدگی کنه، بیای زیر بال ایشان بگیره تا ایشان بتونه به هنر خوب برسه. یعنی اون چی رقم بگم، اون آستین کنه هیچ وقت نگذاشت که اون آرزوها خود در عرصه هنرشان محقق کنه و خیلی ناشناخته باقی مان.
بله تشکر آقای حسین زاده،
زنده باشین. تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب از شما عزیزان شنونده هم ما بسیار سپاسگزاریم. لحظات پایانی برنامه است، با شما هم خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.